سلام، پنبجیش عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سمت های تازه سلام رحیمی و محمد عمر داود زای منابع معتبر حکومتی از احتمال گماشته شدن رحیمی به حیث وزیر دولت در امور صلح و از تقرری داود زای به حیث رئیس کمپاین رئیس جمهور غنی خبر می دهند. جزئیات همین موضوع گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید، اما پیش از آن ستار فروخ تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان عملیات نیروهای افغان 42 شورشی مسلح در ولایت های مختلف کشته شدند. سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده با اشاره به حمله ها بالای نفتکش ها در خلیج عمان گفته واشنگتن روی کسب حمایت بین المللی برای مقابله با این مشکل متمرکز است. و اردوی عراق گفته است که 3 مرمی هاون در یک پایگاه هوایی در یک پایگاه قوای هوایی این کشور صبح امروز اصابت کردند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 42 شورشی مسلح خبر داده است. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت این شورشیان در بیشتر از 24 ساعت گذشته در جریان عملیات نظامی در ولایت‌های مختلف کشته شدند. در خبرنامه گفته شده است 15 شورشی مسلح در ولسوالی‌های موساقله، مارجع و سنگین ولایت هلمند و 15 تن دیگر در ولسوالی‌های شینکی و میزان ولایت زابل کشته شدند. به اساس خبرنامه 8 تن از شورشیان مسلح در ولسوالی اندل ولایت غزنی، یک شورشی در فیض آباد ولایت بدخشان و 3 شورشی دیگر در ولسوالی محمد آقی ولایت لوگر کشته شدند. مخالفان مسلح دولت افغانستان تا کنون درباره این ادعای وزارت دفاع چیزی نگفتند. در یک خبر دیگر داریم که قلوردوی 207 پامیر از آغاز یک عملیات نظامی در ولسوالی بهارک ولایت تخار خبر می دهد. غلام حضرت کریمی سخنگوی این قلوردو امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات نظامی تحت نام پامیر 100 به هدف سرکوب طالبان دیشب آغاز شد. کریمی افزود تا حال در جریان این عملیات 3 شورشی طالبان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته او 2 قریه نیز از وجود طالبان پاکسازی شدند. طالبان تا حال در این باره چیزی نگفتند. یک منبع معتبر در حکومت افغانستان میگوید عبدالسلام رحیمی احتمالاً رئیس وزیر دولت در امور صلح گماشته خواهد شد. رحیمی اکنون به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور اشرف غنی ایفای وظیفه میکند. او پارسال با حفظ این وظیفه‌اش در رأس تیم مذاکره کننده حکومت توصیف شد. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود امروز که نخواست نامش فاش شود افزود رئیس جمهور غنی تا حال چند بار درباره گماشتن رحیمی به حیث وزیر دولت در امور صلح سخن زده است. اگر عبدالسلام رحیمی به عنوان وزیر دولت در امور صلح تعیین شود، این یک پست تازه است که حکومت افغانستان ایجاد میکند. از سوی دیگر یک منبع در شورای عالی صلح افغانستان که از افشای نامش خودداری کرد امروز به رادیو آزادی گفت محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای این شورا به حیث رئیس دفتر کمپاین انتخاباتی محمد اشرف غنی گماشته شده است. حکومت افغانستان تا حال در هر دو مورد رسماً چیزی نگفته است. رئیس جمهور اشرف غنی یکی از 18 نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان است. قرار است این انتخابات در 6 ماه میزان امسال برگزار شود. بر اساس تقویم این انتخابات کمپاین یا مبارزات انتخاباتی در 6 ماه اسد آغاز خواهد شد. بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و تیم آفریقای جنوبی آغاز شد. این بازی لحظات پیش در ورزشگاه کاردیف ویلز آغاز شد. این 4مین بازی افغانستان در جام جهانی کرکت سال 2019 است. افغانستان در هر 3 بازی گذشتهش در این جام در برابر نیوزیلند، استرالیا و سریلانکا شکست خورده است. بازی های جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی در 3 ماه می آغاز شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده با اشاره به حمله ها بالای نفتکش ها در خلیج عمان گفته است واشنگتن روی کسب پشتیبانی بین المللی برای مقابله با این مشکل متمرکز است. پاتریک شانهان دیروز جمعه به خبرنگاران گفت وضعیت موجود یک موضوع جهانی است و نیاز دارند پشتیبانی بیشتر اعضای جامعه جهانی را برای حل این مشکل حاصل کنند. شانهان افزود 15% of the world's
oil flows through the Strait of Hormuz. 15% نفت مورد نیاز جهان از راه تنگه هرمز می‌گذرد. بنابراین در صورت بدتر شدن وضعیت نیاز است طرح‌های اضطراری بسازیم. ما همچنان به پشتیبانی بیشتر جامعه جهانی برای رسیدگی به این وضعیت جهانی نیاز داریم.
دو نفتکش تجارتی پنجشنبه 13 ماه جون پس از آن که هدف انفجارها قرار گرفتند دچار آتش سوزی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز ایران را به اجرای حمله ها بر این نفتکش ها در خلیج عمان متهم کرده است، اما ایران دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. و اردوی عراق میگوید 3 مرمی هاوان در یک پایگاه قوای هوایی این کشور در شمال بغداد اصابت کردند. سربازان آمریکایی نیروهای عراقی را در این پایگاه آموزش می‌دهند. اردوی عراق در یک بیانیه گفت این حمله سحرگاه امروز شنبه باعث یک آتش سوزی خفیف در پایگاه هوایی بلد شد، اما تلفات در پی نداشته است.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. منابع معتبر در حکومت افغانستان از سمت‌های جدید سلام رحیمی و محمد عمر داودزی خبر دادند. جزئیات را تا دقایق دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. وزارت خارجه افغانستان میگوید از اینکه تعداد کارمندان سفارت پاکستان در کابل کم است، مراجعین با مشکلات فراوان روبرواند. محصلین در پانتون فاریاب اینترنت را به خاطر نبود آن به گونه تیوری فرا میگیرند.
اصلا ما سال اول تا سال چهارم هیچ سال نبود که ما به اینترنت دسترسی داشته باشیم.
چون ما در یک عصر سرعت زندگی میکنیم، نبودی اینترنت یک مشکلات سر جای ما است.
تیم ملی کرکت افغانستان در چهارمین بازیش در جام جهانی کرکت امسال با آفریقای جنوبی روبرو شده. جزئیات در جریان این برنامه و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز
یگانه دلیل که می تانه سبب ازی شود که ویدیوها و عکس ها یا هم می تانم در کل بگیم اسرار شخصی یک نفر افشا می شه، این دلیلشی است که استفاده نادرست از سوشیال میدیا صورت می گیره، مخصوصا از شبکه اجتماعی فیسبوک.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طوری که پیشتر هم گفتم، یک منبع معتبر در حکومت افغانستان میگوید عبدالسلام رحیمی احتمالاً باعث وزیر دولت در امور صلح گماشته شود. رحیمی اکنون به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور محمد اشرف غنی ایفای وظیفه می کند. از سوی دیگر یک منبع در شورای عالی صلح افغانستان که از افشای نامش خودداری کرده بر رادیو آزادی گفته که محمد عمر داودزی رئیس دارالانشا این شورا باعث رئیس دفتر کمپاین انتخاباتی محمد اشرف غنی گماشته شده است. نشر این خبرها واکنش های گوناگون را در میان تحلیلگران سیاسی به همراه داشته است. برخی به این باور هستند که تعیین شدن آقای رحیمی به حیث رئیس وزیر دولت در امور صلح تأثیر مثبت بالای روند صلح نخواهد گذاشت. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
پس از نشر خبر گماشتن احتمالی سلام رحیمی به حیث وزیر دولت در امور صلح، شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند که ایجاد تشکیلات مشابه در کنار شورای عالی صلح روند صلح را صدمه خواهد زد. آنان به این باورند که رئیس جمهور غنی با تعیین سلام رحیمی رئیس دفترش به این سمت میخواهد که پروسه صلح را حکومتی بسازد. حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تعیینات اخیر به ویژه گماشتن آقای رحیمی به حیث وزیر دولت در امور صلح ممکن برخی چالش ها را به همراه شود.
اگر به ارتباط وسنیت که در کارهای صلح آدم فعال شود و زیادتر آدم اعتمادیش بود در سابق، اگر به حساب وسنیت باشه من کدام مشکل نمی بینم. اگر فرضاً در فضای بی‌اعتمادی گیره و نام به یک چوکی معرفی کرده باشه، باز در اون صورت من فکر میکنم که آقای غنی 75% از تیم خود از دست داد.
یک منبع معتبر حکومتی که نخواست به علت حساسیت موضوع از وی نام گرفته شود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور غنی احتمالاً به حیث وزیر دولت در امور صلح تعیین می شود. اما این منبع مشخص نساخت که آقای رحیمی در کنار اینکه به پست جدید گماشته می شود، به حیث رئیس دفتر رئیس جمهور نیز به کارش ادامه خواهد داد یا نه. اما پیش از این در رسانه‌های اجتماعی از کنار رفتن سلام رحیمی از سمت ریاست دفتر رئیس جمهور غنی آوازه‌های بر نشر رسیده است. در این حال یک منبع در شورای عالی صلح نیز تایید کرده که محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای این شورا به حیث مسئول کمپاین انتخاباتی محمد اشرف غنی تعیین شده است. تا حالا ریاست جمهوری سلام رحیمی و محمد عمر داودزی در این باره ابراز نظر نکردند. اما وحید مژده از کارشناسان سیاسی که تحولات صلح را از نزدیک دنبال میکند میگوید که ایجاد وزارت دولت در امور صلح جز تورم تشکیلاتی چیز دیگری نخواهد بود. وی میگوید او کدام شخصیت پیشین سیاسی و یا فردی نیست که طالبان به وی به چشم خوب و یا با احترام خاص بنگرند. فکر میکنم که گماشتن وی یعنی آقای رحیمی اقدام خوب نبوده، بلکه در برابر روند صلح ایجاد یک مانع دیگر خواهد بود. جرگه مشورتی صلح که با بیش از 3000 عضو حدود 1.5 ماه پیش در کابل برگزار شد، بر رئیس جمهور غنی پیشنهاد کرده بود که تشکیلات شورای عالی صلح را مورد غور مجدد قرار دهد. هرچند ایجاد احتمالی وزارت دولت در امور صلح ظاهرا نشان دهنده پاسخ مثبت رئیس جمهور غنی به این خواست خوانده می شود، اما جاوید احمد غفور سخنگوی شورای عالی صلح از سخن زدن در این مورد خودداری کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان میگوید تعداد کارمندان سفارت پاکستان در کابل کم است و آنها نمیتوانند به خواستهای مراجعین چنانچه لازم است پاسخ بگویند. صبغة الله احمدی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت تلاش ها به خاطر حل مشکل ادامه دارد. این در حال است که شمار از مراجعینی که به خاطر عقض ویزه به سفارت پاکستان در کابل میروند از برخورد نامناسب و مشکلات دیگر شکایت می کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
این صدای محبلای مصفید است که به هدف اخذ ویزه به سفارت پاکستان در کابل آمده و به خاطر برخورد نامناسب و حتی لتکوب از سوی نیروهای امنیتی به سطو آمده است. شماره دیگری که به خاطر گرفتن ویزه به سفارت پاکستان آمده اند نیز میگویند که نیروهای امنیتی حتی به زنان و مصفیدان رحم نکرده و آنها را لتکوب میکنند. گل رحمان چشم دید خود را چنین بیان میکند.
زنه ای جه قمیز زنه لط میکنه مرد خوب است ایس که بزنه مرد از دیگه زنه قمیز پایش مایده شد دستش مایده شد یک بیگه اون باده را بند کنه یا موگیزه را نتا سیاسرها را میزنه اسکرها لط میکنه خودش افغان لط میکنه دیگه کی لط میکنه پاکستانه لط کتا میتونه
خودم سرم ظلم کنه
خودش افغانی ها روش پت میکنه.
شماری از مریضداران که به خاطر گرفتن ویزه پاکستان مراجعه کردند میگویند یک تعداد افغان ها در بیرون از سفارت برای آنها میگویند که به خاطر اخذ ویزه باید $300 بپردازند. سید زمرایی که بیماری سرطان خون دارد و از ولایت لوگر به خاطر گرفتن ویزا آمده در این باره چنین میگوید:
تکلیف سرطان دارم، به حساب دوسه شب آمدم اینجا استراحت کردم که به حساب نوبت مرا تا دادن غرفم رسیده. گفتم تا 4 بجه ویزا، 4 بجه نشد، ما را گفت وقت پورا شد، بدل ما خونید برم برای خرو عسكر ما تو بدر. من مریض هستم، من مشکل دارم، من باید پیش دکترم برسم. پیسه نداشتم، گفت $400 بگیر، $100 بگیر، $200 بگیر، من 1 روپیه ندارم.
در این حال یک منبع در سفارت پاکستان که نخواست از وی نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفت روند اخذ ویزا به صورت رایگان در داخل سفارت به طور نرمال پیش می رود و نباید از کسی خواست پول مطرح شود. از سوی هم سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان سفارت پاکستان در کابل کمند و آنها نمی توانند به خواست های مراجعین ویزا طوری که لازم است پاسخ بگویند.
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و این تعداد پاسخگوی این همه مراجعین نیست. به این خاطر ما صحبت کردیم، دنبال راه حل ها هستن و ای که ویزاشان معطل میشه برای یک روز، دو روز یا چند روز، یکی از علتهای اساسیش همی است، چون مراجعین بسیار زیاد هست و طبیعتاً کارمندای سفارت به این حجم و این شمار مراجعین روز نمیتونه رسیدگی بکنه.
این شکایات در حالی مطرح می‌گردد که روز گذشته ویدیویی از بدرفتاری و لاتکوب چند نفر از سوی یک افسر پلیس در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسید. در این ویدیو دیده می‌شود که یک افسر پلیس به محل تجمع مراجعین که به خاطر ویزا به سفارت پاکستان آمده‌اند رفته و یک مرد مسن را لاتکوب کرده و به زمین پرتاب می‌کند. با این همه نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله می‌گوید هیچ کارمند وزارت داخله حق توهین و یا صدمه رساندن به مردم را ندارد. به گفته وی افسر پلیس که به تازگی چند تن را در برابر سفارت پاکستان مورد لاتکوب قرار داده بازداشت شده و با وی برخورد قانونی صورت می‌گیرد. سفارت پاکستان در کابل روزانه صدها مراجع کننده دارد که در برابر دروازه این سفارت منتظر به دست آوردن ویزا هستند. سال گذشته نیز در ازدحام در برابر کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد حتی چند تن کشته و زخمی شدند که واکنش‌های جدی را نیز در پی داشت.
روزانه صدها افغان به خاطر تداوی، تجارت و یا هم کاریابی نه تنها به سفارت پاکستان در کابل بلکه به سفارتخانه های هندوستان و ایران نیز مراجعه می کنند و در قطارهای طولانی برای اخذ ویزا منتظر می مانند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
محصلین در پانتون فاریاب به اینترنت دسترسی ندارند. محصلین در این پانتون میگویند اینترنت را به خاطر نبود آن به گونه تیوری فرا میگیرند. اکرام کرم جزئیات بیشتر از فاریاب فرستاده.
شماری از محصلین پانتون فاریاب میگویند نبود اینترنت در این پانتون آنها را به چالش‌های زیادی روبرو نموده است. هما و حبیب الله بهروز که دو تن از محصلین سال چهارم دپارتمنت آموزش کامپیوتر در پانتون فاریاب هستند میگویند آنان مدت 3 سال تحصیلیشان را که پشت سر گذاشتند برای یک روز هم در پانتون به اینترنت دسترسی نداشتند و بخش‌های عملی اینترنت را به شکل توریکی فرا گرفتند.
اصلا ما سال اول تا سال چهارم هیچ سال نبود که ما به اینترنت دسترسی داشته باشیم، خاطری که تقریبا که خیلی ها با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنه. مثلا یک کشور خیلی ها از لحاظ اقتصاد خیلی ضعیف هست، مثلا یک مثلا نمیتونن که اینترنت یا که مثلا نت از خود فعال بکنه، خاطری که نداشتن اقتصاد هست که نمیتونن اینترنت از خود فعال بکنن.
چون ما در عصر سرعت زندگی میکنیم، نبود اینترنت یک مشکلاتی سر جای ما هست. تمام کارهایی که ما باید میکردیم که نشده، مثلا امروزه وابسته به یک چیپتر هست.
تا طبق گفته محصلین در پانتون فاریاب در صورت نیاز جدی به اینترنت از امکانات شخصیشان استفاده می کنند، اما این نیز همیشه برای آنها میسر نمی شود و دلیل آن را قیمت بودن اینترنت عنوان می کنند. پانتون فاریاب دارای 6 پانزه بوده، طبق گفته مسئولین این پانتون بیشتر از 4000 محصل در حال تحصیلند و در این میان 30% آن را دختران تشکیل می دهند. دپارتمنت آموزش کمپیوتر که به پانزه تعلیم و تربیه شامل می باشد 7 دوره فراغت داده است و فارغین آن نیز محروم از آموزش عملی اینترنت در این پانتون فارغ شدند. در همین حال فیروز ازبک کریمی رئیس پانتون فاریاب با تایید عدم دسترسی محصلین به اینترنت گفت آنان با ریاست اترا در حدود 12 میگابایت اینترنت را قرارداد کرده بودند، اما نسبت ناامنی در شاهراه نمبر 1 یا جودجان میمنه یک سال قبل اینترنتشان قطع شده است.
متاسفانه بگیم که برای محصلین عزیز ما اصلا ما نمیتونیم که برشان اینترنت برشان در اختیارشان بگذاریم، در دسترسشان باشند. اما خواهش ما این بود که امی حداقل امو 40 MB که با ما قرارداد شده بود از او اگر بسیار که کم میکردن که 20 ام بیش اگر کم میکردن یا 10 ام بیش کم میکردن حداقل 20 ام بی یا 30 ام بی اینترنت اگر می بود ما را مشکل ما را تا حدی حل میکرد، که متاسفانه در این شرایط عصر تکنولوژی پانتون فاریاب از این بی بهره است.
نبود اینترنت تنها در پانتون فاریاب چالش برانگیز نبوده، بلکه سایر نهادهای دولتی در این ولایت نیز با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. دلیل نبود اینترنت مورد نیاز به فاریاب ناامنی شاهراه نمبر 1 یا جودجان میمنه خوانده شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا دقایق دیگر از بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی بر شما جزئیات داریم، اما پیش از آن میشنوید که پاتریک شناهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده با اشاره به عملات بالای نفتکش‌ها در خلیج عمان گفته که واشنگتن روی کسب پشتیبانی بین المللی برای مقابله با این مشکل متمرکز است. آقای شناهان دیروز به خبرنگاران گفت روی طرح‌های کار می‌کنند که در صورت بدتر شدن وضعیت آن را به اجرا می‌گذارند. ژکفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که وضعیت موجود یک موضوع جهانی است و نیاز دارند پشتیبانی بیشتر اعضای جامعه جهانی را برای حل این مشکل حاصل کنند. آقای شانهان جمعه با اشاره به دو حمله جداگانه بر نفتکش ها گفت
15% نفت مورد نیاز جهان از راه تنگه هرمز می گذرد. بنابراین در صورت بدتر شدن وضعیت نیاز است طرح‌های اضطراری بسازیم. ما همچنان به پشتیبانی بیشتر جامعه جهانی برای رسیدگی به این وضعیت جهانی نیاز داریم.
آقای شانهان با جزئیات آنچه برای رسیدگی به مشکل موجود روی دست دارند نپرداخت. نفتکش‌های تجارتی پنجشنبه پس از آن که در خلیج عمان هدف انفجارها قرار گرفتند دچار آتش سوزی شدند. گفته شده است که 21 عمله نفتکش ژاپن و 23 عمله نفتکش نروژ نجات داده شدند. یک ماه پیش از رویداد پنجشنبه 4 نفتکش در سواحل نزدیکی امارات متحده عربی هدف حمله قرار گرفتند. 2 نفتکش عربستان سعودی، 1 نفتکش نروژ و 1 نفتکش امارات متحده عربی در این حمله ها تخریب شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز ایران را به اجرای حمله ها بر نفتکش ها در خلیج عمان متهم کرده است.
ایران انجامش داد. شما می دانید که آنها انجامش دادند، زیرا شما قایق را دیدید. حدس می زنم که یکی از ماین‌ها انفجار نکرد.
اشاره ی آقای ترامپ به ویدیویی بود که اردوی ایالات متحده آن را نشر کرده است. با گفته اردوی امریکا این ویدیو دخیل بودن نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در حمله بالای دو نفتکش نشان می دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده پنجشنبه گفت این ویدیو نشان می دهد که عمله قایق‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آنچرا یک ماین منفجر ناشده به نظر می رسد از بدنه یکی از این دو نفتکش دور می سازند تا شواهد در مورد دخیل بودن ایران در این حمله را از بین ببرند. آقای ترامپ در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز پیشنهاد کرده است که تحریم‌های بسیار شدید ایالات متحده بر ایران وضع شود. یک روز پیش از این سخنان ترامپ، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت که ارزیابی حکومت این کشور نشان می‌دهد که ایران مسئول این حمله هاست، اما ایران دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته است بنابر ارزیابی‌های خودشان تقریبا به این نتیجه رسیدند که مسئولیت این حملات یقیناً که به دوش ایران است. عربستان سعودی رقیب ایران نیز این کشور را متهم کرده که در عقب حمله بر نفتکش ها بوده است. اما برخی از کشورها از جمله چین و همچنان اتحادیه اروپا خواستار خیشتنداری تمامی طرفها شدند. شماری از متحدان ایالات متحده به شمول جرمنی هم گفتند که هنوز روشن نیست که کی مسئول این حمله هاست. جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخوانید، بشنوید و ببینید.
تیم ملی کرکت افغانستان در چهارمین بازی خود در جام جهانی کرکت امسال با آفریقای جنوبی روبرو شده. این بازی در ورزشگاه کاردیف ویلز همین اکنون جریان داره و آفریقای جنوبی برنده قرعه بازی شد و انتخاب کرد تا بولینگ یا توپ اندازی کنه. افغانستان فعلا بتینگ یا توپ زنی داره و در ختم اور پنجم است و تانوس توانسته 33 دوش انجام بده و کدام بازیکن خودم خوشبختانه که از دست نداده. واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی در ورزشگاه کاردیف ویلز است که رفته به خاطر پوشش خبری جام جهانی. همین اکنون در تماس تلفنی با ما وصل است. وصال صاحب سلام، بیشتر بر ما بگو که قرعه را خو برنده شد افریقای جنوبی و انتخاب کرد که بتینگ کنه افغانستان. شما گفتین اگر افغانستان بتینگ کنه بیشتر ای به چانسش از اکنون چی فکر میکنین؟
بله، تشکر بسیار زیاد. سلام به شما شنونده های رادیو آزادی. اینم اول باید بگویم که اینجا کمک باران شروع شده و مسابقه توقف است. نمیاله بازیکن ها از میدان بیرون شدن، تازه صورت حالی نمی است، اما افغانستان بیتینگ خوب آغاز کرده. حضرت زاده نورالی زادران و قسم که شما گفتین قره بازی را افریقای جنوبی بردن و بیتینگ به افغانستان دادن. این یک نقطه خوب است برای افغانستان. اگر تیم ملی افغانستان بتوانه پنجاه اور بازی بکنه و یک هدف خوب تعیین بکنه، دیگر در بخش بولینگ تیم ملی افغانستان بسیار خوب است. انشاءالله که خواهد توانستن تا 250-60 مگه هدف تعیین بکنن، از او بازیکنهای ما در بخش بولینگ دفاع بکنن. دیگه آغاز خوب است برای افغانستان، اما باران بله. بازم مشکل اضافه تر می سازه.
وصال صاحب، ما دیدیم در بازی های پیش از این که بخاطر باران توقف شده در این بازی ها و باز امتیاز داده شده به تیم ها، مثلا به تیم پاکستان چند روز پیش امتیاز داده شد. اگر این بازی هم بخاطر ادامه باران دیلی شوه و نتونه که این بازی پیش بره، امتیاز به افغانستان داده میشه؟
بله، اگر باران توقف نکنه و دوامدار شوه دیگه یک نمره به هر دو تیم تقسیم میشه، چون دو پوینت داره این مسابقه، یک پوینت برای افغانستان، یک پوینت هم برای ساوت افریقا داده میشه. اما اگر باران دوامدار نباشه، چون که معلوم میشه شاید باران توقف پیدا بکنه و پس مسابقه آغاز شود، دیگه باز در اون صورت آوره مسابقه کم میشه بر دو تیم و هر دو تیم با شاید یا پنج اور یا دو اور چه کم میشه و نمقدر باز هر دو تیم بازی میکنن. اما در صورتی که باران دوامدار میشه، باز مسابقه مساوی به پایان میافه
بله.
و بر دو تیم یک یک نمره داده میشه.
خودت دموج هستی، افغانستان تیمش پیش از این سه بازی را شکست خورده، اکنون پیش از این که بازیکنان به میدان برن روحیه بازیکنان افغان چیگونه بود؟ آیا آمادگی کامل داشتن؟ آیا به نظر می رسید که اینا آماده هستن که با تیم افریقای جنوبی به میدان برن؟
بله، تیم کرکت افغانستان بعد از مسابقه سومیش که شکست خورد وقت کافی داشتن که آمادگی بگیرن و بسیار کار خانگی رو برش وقت داشتن و کار خانگی خود با گفته بازیکنان و کاپیتان تیم ملی افغانستان به شکل خوب انجام دادن و آمادگی بسیار خوب گرفتن در طول یک هفته گذشته. دیگه میگن که ما خوب آماده هستیم و
بله.
از شروع مسابقه هم معلوم میشه که بازیکنان ما با آمادگی خوب آمدن و دو تغییراتی که در تیم آمده، سمیالله شینواری و اصغر افغان که کاپیتان سابق
بله.
تیم ملی بود، دیگه ای هم یک تغییر خوب خواهد بود برای تیم ملی افغانستان.
جزئیات بیشتر در برنامه بعدی از شما خواهیم گرفت. واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی را از کاردیف ویلز با خود داشتیم، جایی که مسابقه اکنون بنابر باریدن باران متوقف است. این مسابقه میان تیم‌های کرکت افغانستان و افریقای جنوبی قرار است بازی شود. 5:30 عصر با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می کند.
وزارت دفاع افغانستان می گوید در جریان عملیات نظامی 42 شورشی مسلح به تازگی در ولایت‌های مختلف کشته شدند. غلام حبیب هاشمی یک عضو شورای ولایتی هرات از زخمی شدن شماری از اعضای دیگر این شورا خبر می دهد. هاشمی گفت چندین عضو شورای ولایتی هرات در نتیجه تیراندازی محافظان کامران علیزایی رئیس این شورا امروز زخم برداشتند. بارش باران مانع ادامه بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و افریقای جنوبی در ورزشگاه ویلز در ورزشگاه کاردیف ویلز شده است. پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده با اشاره به حمله ها بالای نفتکش ها در خلیج عمان گفته است واشنگتن روی کسب پشتیبانی بین المللی برای مقابله با این مشکل متمرکز است. و اردوی عراق میگوید 3 مرمی هاوان در یک پایگاه قوای هوایی این کشور در شمال بغداد اصابت کردند. سربازان آمریکایی نیروهای عراقی را در این پایگاه آموزش می‌دهند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با نورالله شایان.
تیم ملی کرکت افغانستان با آمادگی کامل در برابر تیم افریقای جنوبی به میدان می رود. تیم افغانستان در جام جهانی کرکت 2019 با 3 شکست پی هم امروز شنبه 4 مسابقه‌اش را در برابر تیم افریقای جنوبی دارد که در میدان کاردیف ویلز برگزار می شود. گلبدین نایب کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم افغانستان برای این مسابقات تمرینات خوبی کرده و با روحی بلند به میدان می روند. گفتنی است افغانستان تا کنون در مسابقات 50 اوره در برابر افریقای جنوبی نرزمیده است، اما دوبار در مسابقات 20 اوره هر دو تیم با هم روبرو شده که هر دو بار افریقای جنوبی برنده شده است. قرار است مسابقات قهرمانی فوتسال میان تیم‌های زیر سن 20 سال کشورهای آسیایی روز شنبه در ایران آغاز شود. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید در این رقابت‌ها تیم افغانستان نیز شرکت دارد که در مرحله نخست در برابر تیم‌های هنگ کنگ و ایران خواهد رفت. پیش از این مسابقات قهرمانی فوتسال تیم‌های زیر سن 20 سال آسیا، تیم افغانستان در یک مسابقه دوستانه توانست ژاپن را 4-3 شکست بدهد. در این رقابت‌ها 12 کشور آسیایی شرکت دارند که افغانستان سال گذشته به این مسابقات راه یافت. و رقابت‌های فوتبال کوپای آمریکا امروز صبح آغاز شد. رقابت‌های فوتبال کوپا 2019 میان ملت‌های آمریکا در کشور برزیل آغاز شد که در آن 12 کشور شرکت دارند. در این رقابت‌ها کشورهای برزیل، بولیویا، ونزوئلا، پرو، آرژانتین، کولومبیا، پاراگوئه، قطر، آراگوئه، اکوادور، ژاپن و چیلی شرکت دارند. مسابقه نخست این تورنمنت امروز صبح آغاز شد که برزیل بولیویا را 3-0 شکست داد. این رقابت‌ها برای 23 روز ادامه خواهد داشت.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم. تشکر از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام. برنامه این هفته حقیقت